با جناقم که 5 سالی زودتر از ما ازدواج کرده بودن، یک کارمند ساده بود و درآمد ثابتی هم داشت و کار دیگه‌ای هم انجام نمی‌داد. ولی همیشه آرامش داشت. ندیده بودم به خاطر مسائل مالی و پول هیچ وقت نگران باشه. با اینکه مستأجر بودن و دو تا هم بچه داشتن. اما من که شغلم آزاد بود و هر کاری که فکر می‌کردم پول توش باشه رو انجام می‌دادم و درآمدم هم از باجناقم بیشتر بود، اما هیچ وقت آرامش نداشتم. من نمیخواستم مستأجر باشم، نمیخواستم با یه ماشین سطح پایین توی شهر رفت آمد کنم، نمیخواستم بچم با حسرت داشتن چیزی بزرگ شه. اما جالب اینجا بود که ندیده بودم بچهای باجناقم ازش چیزی بخوان که نمیتونه تهیه کنه، ولی بچه من با اینکه خیلی از اونا تأمین تر بود مدام چیزای جدید میخواست و همیشه هم شاکی بود. با اینکه در کل وضع مالی ما بهتر و امکاناتمون هم از اونا بیشتر بود، ولی آرامش و رضایت خودم و زن و بچه‌م از اونا کمتر بود. نمیدونستم اونا مگه چطوری زندگی میکنن، مگه میشه پیشرفت و داشتن چیزای بهتر خواسته کسی نباشه. یه روز که رفته بودیم خونشون مهمونی، حرفو پیش کشیدم و سوالی که سالها توی ذهنم بود و ازش پرسیدم. آقا حامد، یه سوال بپرسم، واقعیتو به این میگی؟ بی‌معطلی گفت معلومه که واقعیتو میگم. منم شروع کردم به پرسیدن رگباری سوالا. شما چطوری به همین حقوق کارمندی و خونه اجاره‌ای راضی؟ اصلا خودت هیچی. این بچه‌ها چطور هیچ وقت ندیدن بهت قور بزنن و ازت خواسته‌ای داشته باشن؟ من با اینکه صبح تا شب جون میکنم، نه خانواده‌ام به شرایط فعلیمون راضین نه خودم. راستشو بگو، چطور تو این شرایط انقدر آرومی؟ لبخندی زد و گفت چه شرایطی؟ مگه خیلی اوضاعمون بده؟ اونطوری که شما میگی من فکر نمی کنم. اصلا هم همچین حسی ندارم که چیزی کم دارم. زندگی دیگه خدا رو شکر داره میگذره. کم یا زیاد پولی میاد تو زندگیمون. هزینه های اجاره و خرج و مخارج خونه رو تأمین میکنه. بخشی هم برای تفریح و چیزای دیگه ازش میمونه. زیاد نیست ولی خب کافیه. بیشتر از اینم نیاز نمیشه. بچه‌ها هم فکر کنم همینطور فکر کنن. هرچی هم که بخوان همه خانواده سعی میکنیم که تأمین کنیم. خلاصه که خودتو زیاد اذیت نکن. هرچقدر هم که به دست بیاری همیشه یه پله بالاتر وجود داره. پس به داشتهات راضی باش. سعی کن تو همین شرایط با همین چیزایی که داری زندگی کنی. نه اینکه تلاش نکنی ها. نه. در حد توانتو طوری که به خودت و خانوادت هم بتونی برسی تلاشتو بکن. اگه اوضاع بهتر شد که استفاده میکنی. اگرم نشد چیزی از دست ندادی، چون توی حال با داشتهات زندگی کردی. مگه چیزی جز آرامش میخوای کنار خانوادت؟ خدا رو شکر که بهترین داشته‌ها رو داری، همسر و فرزندت. بقیهش هم دیگه زیاد مهم نیست. حرفاشو درک نمیکردم، اما به هم آرامش خاصی داد. با خودم فکر میکردم واقعا دارم دنبال چی میدوام. سوالی که جواب قانع کننده‌ای براش نداشتم. چی ارزش داشت که آرامشم رو به خاطرش از دست بدم؟
نشانه ای از کلام معصومین علیهم السلام را در این روایت شنیدیم.
امام هادی علیه السلام فرمودند بی‌نیازی در کمی آرزو و رضایت به چیزی است که تو را کفایت می کند.
همونطور که شنیدیم کسایی که توی زندگی حواسشون به نشونه ها هست و تونستن از سخنهای ائمه توی زندگیشون استفاده کنن، تصمیمای بهتر و درستی رو گرفتن. اگه شما هم از این نشونه ها توی زندگیتون دیدید و یا میخواید به نشونه های بقیه گوش بدید، فردا همین موقع منتظرمون باشید با یه نشونه دیگه برمیگردیم.
وقت بخیر عزیزان، خیلی ممنون و سپاس از همراهی شما شنونده های گرم و نازنین. انشالله که در هر کجا هستین ایام به کامتون باشه. اگر مایل باشیم با هم دیگه بشنویم لبخند خوبان رو.
لبخند خوبان.
عملیات آزادسازی خرمشهر بود. اسیرا رو که داشتن می آوردن عقب، یه پیرمرد ترکی هم داشتیم، ترک فامنین بود، فامنین همدان. بعد این به خیال میکرد که مثلا الف و لام اضافه کنی دیگه عربی کامل میشه. میزد به این عراقی ها میگفت البکن البکن. اونا این نگاه میکردن البکن البکن چه، این نگاه اون میکرد اون نگاه میکرد. هفت یه دونه زد رو فانوخصه یکیشونو گفت البکن البکن. اونا دیگه متوجه شدن، نگاهی میکرد اون نگاه میکرد، فانوخصه ها رو در آوردن. در اینم خبرنگار اومد تایی خبر میکرد، گفت آجا البکن اینا که متوجه نمیشن البکن یعنی چی، النکن یعنی چی. گفت آقا چرا متوجه نمیشن؟ من با همین البکن النکن شما چقدر باید تناب میداشتید که دست اینا رو ببندید؟ اولا نزدیک 4-5 هزار فانوسه خارجی گیرمون اومده که هر کدام یکی از بچه ها میدیم بهترین فانوس هست. دومانم اینا دوتا دستاشون گیر بود به این شلوارشون، دیگه نمیتونستن این شلوارشونو ول کنن، که از شلوارشونو ول میکرد شلوارشون میومد پایین. این البکن النکن من خیلی اینجا کار کرد. بعد دیگه خبرنگار میخندید و میگفت واقعا حاج آقا شما درست میگید؟ میگفت نه خیر، بله من همین درست میگم دیگه. چقدر تناب میخواستید؟ تناب از کجا میآوردید؟ با این البکن من اونا هم متوجه شدن که باید فانوسخشونو بکنن از کمرشون.
به نام دربرگیرنده تمام نیکی ها ایرانیان سلام، من محمد طه سفرپور هستم، در کنار شما هستم با ادامه داستان کوتاه نخ عمر از کتاب آمبولانس شتری اثر اکبر صحرایی. تا میخواهم بلند شوم، خمپاره ای زوزه کشان توی دهنه کانال میخورد و خاک و ترکش هل میخورد تو و پهن میشوم کف کانال. رنج بردن بیشتر از مردن جرأت و جسارت میخواهد. این فنر جمع میشوم و میچسبم به دیواره کانال و زانوهایم را توی سینه لوله میکنم. خمپاره ای شلاقی میخورد توی دهنه کانال. کل لای زانوهایم میتپانم و این گیره به شقیقه هایم فشار میآورم. پلک میبندم و قوز میکنم. نه راه پس دارم نه راه پیش. 3-2-6-تا 5-5-تا 25-تا 7-8-تا 56-تا. بین انفجارها صدای ناله میشنوم. کسی رد میشود و لگدم میزند و توی کانال میخزد. آنی پلک باز می کنم، منور قرمزی هوا می رود و کانال روشن می شود. آتش کم می شود و رفته رفته دود و خاک پس می رود. مثل مار چون باطمه زده باز میشوم و با عینک کانال را بهتر میبینم. چشمم ضعیف بود و نمیدونستم. سمت راستم ناشناسی کج و کله کلش را یکوری گرفته و کلاه خود را جای کله روی باسن گذاشته. ترتر میخندم. ناشناس میلولد و صاف میشود. قرچ قرچ انگشتانش را که در میآورد شاپور را میشناسم. سینه خیز طرفش میروم و اشاره میکنم به کلاه خود روی باسنش. کله و ته تو اشتباه گرفتی قربون. نگاه عاقلا در صفیح به من میاندازد. بونی جان دقیق آنالیز کنی پی به مفروضات و حکمت کارم میبری. قربون مفروضات اینی که میگی یعنی چی؟ اینجوری اگه تکش خورد تو سرم راحت میشم، اما اگه خورد تو باسنم باید ماها روی شکم بخوابم. به پلک های خاک گرفته و لب و دهن ظریفش خیره میشوم. حرف دلم را توی دهن قرقره میکنم و میریزم بیرون. قربون تیر و ترکش به کمر آدم کذاب. منظور بونی این همه خطر کردی تا اینو بگی؟ لب به کلام. قصه قمر و زمان و ملکه بودور 1001 شب خوندی؟ من فقط قانون نامه ناپلون رو خوندم. سیگاری از جیبم میکشم بیرون. شاپور میگوید پوری 3 تا شرط گذاشته برای معشوق. 1. رزمنده باشه. 2. سیگاری نباشه. 3. جانباز باشه. لجم میگیرد. قربون میدونی نخ عمر چیه؟ نخ عمر؟ خیر، قدردان توجه شما هستم. ادامه این داستان در قسمت بعد.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند پویش سراسری روایتگری هیهات من نازله. محورهای موضوعی 40 خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه، همدلی و همبستگی حول شعار همیشگی حب الحسین یجمع اونا. 40 محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق. حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی 40 و تربیت در مکتب امام حسین علیه السلام. دلدادگان حسینی می توانند آثار خود را به بازوی خانه صدا به نشانی @ خانه صدا بات و یا پایگاه 40 صدا نقطه IR در فضای مجازی ارسال نمایند. آثار منتخب از رادیوهای مختلف پخش و در رادیو نما و فضای مجازی شبکه ها به تصویر کشیده خواهد شد. دبیرخانه پویش سراسری روایتگری هیهات من نازله.
درود بر همه شما عزیزان شنونده های گرم و نازنین همیشگی رادیو سبا. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستین با ساعت 12:44 44 از پخش سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز با افتخار در کنار شما شنونده های گرم و نازنین هستیم. امیدوارم که تا این لحظه از پخش برنامه هامون راضی و خرسند بوده باشین. انشالله که در هر کجا هستین ایام به کامتون باشه و لحظات گرم و ناب و شیرین یا در این روزهای زیبا در کنار عزیزانتون سپری کرده باشین. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. اگر پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه‌تون دارین با سامانه 30055 میتونید نظرات خودتون رو برای ما بفرستید و ما قطعا از نظرات و پیشنهادات شما استفاده خواهیم کرد و بسیار خرسند خواهیم بود از اینکه شما انتقادات خودتون رو برای ما میفرستید. خیلی ممنون و سپاس از همراهی شما عزیزان. بیشتر از این نمیخوام وقت شما دوستان رو بگیرم. امیدوارم که تا این لحظه که تهیه کننده محترم برنامه‌مون برنامه‌های شادی و تقدیم شما عزیزان میکنن، امیدوارم که راضی بوده باشید از پخش برنامه‌هامون. و اما برنامه بعدی رو که قرار شما دوستان بشنوید، گنبد حلبی است که امیدوارم که شنونده خوب و نازنین باشید و به پای برنامه‌های ما بنشینید. بریم و با همدیگه گنبد حلبی رو بشنویم.
گنبد حلبی.
گنبد حلبی.
صدای ما از دل گنبد حلبی میاد، جایی که جنگ و با خنده تحلیل میکنیم و شایعه رو با یه نفس عمیق میفرستیم به درست.
گنبد حلبی، برنامه ای برای خندیدن با چشم باز.
به نام خدا. سلام به شما شنونده هایی که تهدید نمی پذیریم حتی از طرف ابرقدرت ها. شما در حال گوش دادن به گنبد حلبی هستید، جایی که قراره یقه ابرقدرت ها رو بگیریم و بهشون بفهمونیم که دنیا عوض شده. بله، هم اکنون در خدمت شما هستیم با برنامه در ستایش پاسو، در نکوهش تجاوز و در بررسی اینکه اصلا چطور میشه پیشرفته ترین پایگاه پیشرفته ترین کشور دنیا تسلیم موشک های بومی ما میشن. ماجرا از اونجایی شروع شد که واشنگتن یه شب تو خوابای بدش دید که تأسیسات هسته‌ای ایران باید نابود بشن. از اونجایی که آمریکا نسبت به پیشرفت و استقلال کشورهای مستقل حساسیت ویژه داره، تصمیم گرفت یه حمله کوچیک راه بندازه. حمله‌ای که ترامپ همه جا نشسته گفته زده، شما هم دلشو نشکنید و بگید زده. البته هر رفتی یه برگشتی داره و هر زدی یه خورد. و پاسخ ایران چی بود؟ حمله دقیق، هماهنگ و حساب شده به پایگاه العدین در قطر. همون پایگاهی که آمریکا همیشه بهش افتخار میکرد که سیستم‌های پیشرفته داره. در همین راستا بریم چهار کلمه حرف حساب بشنویم.
حرف حساب.
یک کلام، ختم کلام، حرف حساب.
اصولا جواب های هوی، جواب سیلی کشیده است و جواب ترامپ زورگو هم زوره. کسی که زبون آدمیزاد بلد نیست هر چقدرم براش توضیح بدی فایده نداره. ترامپ هم از اونجور آدم است. کسی که یه روز هوس میکنه کانادا استانش باشه، یه روزم یادش میاد خلیج مکزیک ارث باباش بوده و یه روزم دلش لک میزنه واسه کانال پاناما. جلوی زیاده خواهی های این آدم اگه کوتاه بیایم میگه بیا هسته‌ای رو تعطیل کن که هیچ، موشکی هم بده بره. ولی ایران یه درسی بهش داد که حساب کار دستش بیاد. اگه یادتون باشه دوره قبلی ریاست جمهوریش هم پهپاد پیشرفتشون رو رهگیری کردیم. اول که تکذیب کردن، بعدش هم اومد با یه قیافه حق به جانب گفت پهپادمون رو پس بدین و تو حساب توییترش نوشت ایران مرتکب اشتباه بزرگی شد. یعنی حجم پر رو بودن رو نگاه کن شما. پهپادشون اومده تو آسمون ایران، بعد انتظار داره بر نگاش کنیم همینجوری. این دفعه هم با هواپیماشون حریم هوایی ما رو نقض کردن و به تأسیسات هسته‌ای ما آسیب رسوندن. دوباره انتظار داشتن ما هیچ کاری نکنیم. ولی ما به سرعت یه سیلی محکم به آمریکا زدیم که فکر نکنن دوران بزن در روه. بزرگترین و پیشرفته ترین پایگاهشون تو خاورمیانه هم زدیم تا بگیم ما از تو ترسی نداریم، بزنی میخوری.
پایگاه العدید
یا پایگاه معمولی نبود، پیشرفته ترین سامانه های دفاعی رو داشت و اصابت موشک های ایران به این پایگاه نشون داد که وقتی ایران میتونه پیشرفته ترین پایگاه رو به راحتی مورد هدف قرار بده، بقیه پایگاه های آمریکا اصلا دور از دسترس نیستن. و اینجوری شد که ترامپ زورگو دست و پاشو گم کرد و سریع از طریق کشور قطر پیام داد که بس دیگه آتش بس کنید، تا بیشتر از این آبروم نرفته، بس مرسی. این پاسخ ایران باز تعریف هندسه قدرت بود تو واحد کیلوتون. این نه موشک بلکه جمله واره‌ای از زبون دیپلماسی مقاومت بود. به هر حال ما وارد عصر جدیدی شدیم، جایی که حتی پنتاگون هم نمیتونه از ترس ایران خواب راحتی داشته باشه.
بعد حلبی میاد.
Immediately after their attack, that killed four American servicemen very badly.
جایی که جنگ را با خنده تحلیل میکنیم و شایعه را با یک نفس عمیق میفرستیم به درام.
تل‌آویو تا لندن،
از استودیوها پناهگاه‌های اضطراری،
ما همه جا هستیم،
البته با کلی گنبد حلبی، یه رادیوی جدی برای آدمای شوخ.
اینم از حرف حساب امروز، اما بریم سراغ این رسانه‌های معاند که طبق معمول دقیقاً وقتی موشک تو راهه یاد حقوق بشر می افتن.
درود بر مخاطبان خوشباور شبکه ماهواره وزین ما، به بخش ویژه خبری خوش اومدین. خبرها رو از حمله به شدت ناموفق ایران به پایگاه قطر شروع میکنیم، پایگاهی که ایران نتوانست یه خش بهش بندازه. منابع آگاه ما که نخواستن نامشون فاش بشه گفتن ایران 140 موشک به سمت این پایگاه شلیک کردن و 100%شون رهگیری شده. یکی از مسئولان بلند پایه آمریکایی گفته پایگاه قطر حالش خوبه و داره سلام میرسونه. سلام ما رو هم برسونین. در همین راستا جامعه جهانی تجاوز ایران به کشور قطر رو محکوم کردن. حالا درسته حتی یه موشکم اصابت نکرد، ولی به هر حال نقض حریم هوایی قطر صورت گرفت. مخاطبان عزیز به شما بگم پایگاه قطر صلح دوست آمریکاییه. حالا قبلا یه پایگاه نظامی بوده، ولی الان کارهای فرهنگی داره انجام میده، مثل نهضت سواد آموزی بنگاه خیریه. شاید جالب باشه براتون این پایگاه که فقط برای آموزش نحوه ساخت گل کاغذی استفاده میشد به طور بی‌رحمانه هدف قرار گرفت. در این حمله خوشبختانه کسی آسیب ندید، چون آمریکایی‌ها از ترسشون رفته بودن تو سوراخ موش. یعنی چیز بله اشاره میکنن پناهگاه. شبکه‌های وابسته به ایران ادعا میکنن که این حمله پاسخ بوده، ولی ما باور داریم که پاسخ نادرست به سوال نمره‌ای نداره. از شما مخاطبان عزیز تقاضا داریم نظرات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی برای ما بفرستین. پریسا از کرج برامون نوشته حداقل میخواین دروغ بگین یه بار منابع رو چک کنید. خود آمریکایی‌ها اصابت یک موشک رو تایید کردن، شما همونم تایید نمی کنید. بله ما بهتر میدونیم، یا آمریکایی‌ها بی خود کردن گردن گرفتن. من تصور میکنم آمریکایی‌ها گفتن یکی اصابت کرده، خب تا ایرانیا دلشون همینجوری خوش باشه. و اما سامان از مشهد برامون نوشته پاسخ موشکی به پایگاه کجاش تجاوز به قطره؟ کدوم جامعه جهانی محکوم کرده؟ اصلا جامعه جهانی زمانی که اسرائیل به ایران حمله کرد کجا بود؟ این که جامعه جهانی کجا بود اطلاعی ندارم، ولی میدونم اسرائیل حق داشت حمله کنه، ولی ایران حق نداشت که پاسخ بده. غزل از تبریز برامون نوشته ایران 14 موشک زد نه 140. سامانه های پدافند آمریکا هم 30 موشک برای رهگیری موشک های ایران شلیک کرد، فقط موفق شد نصفشون رو رهگیری کنه. کمتر دروغ بگید، ما بهتر میدونیم یا شما؟ من خودم دیدم 140 تا بوده، همش رو شمردم. خب دوستان توی گوشی میگن اسحاق بابکی در قطر مستقر شده و آماده است تا گزارش بده. اسحاق جان از حال هوای قطر برامون بگو.
حال که نداریم، خستم، خوب نخوابیدم، هوا هم گرمه، گرد و خاکی خیلی زیاد. بله
نه منظورم این بود مقامات آمریکایی واکنش نشون ندادن.
یک مقام آمریکایی به ما گفت این یه تهدید جدی به دموکراسیه. همچنین نیروهای آمریکایی در حالی که سعی میکردن از پناهگاه بیرون بیان همچنان تأکید دارن ما این حمله رو محکوم میکنیم.
اساق از میزان خسارت وارده به این پایگاه بگو.
بخشی از پایگاه که داغون شده، سامانه راداری که آسیب دیده.
چیزه مگه نگفتی که پایگاه آخ نگفته؟
بله بله پایگاه آخ نگفته بود، ولی آه کشیده بود که همینو گفتم دیگه.
خب چیزه تو گوشی میگن که وقت نداریم، باید خدا حافظی کنیم تا یه برنامه دیگه. خدا نگهدار.
بله
ممنون از این رسانه‌های نگران که اگه روزی اسرائیل به یک صف غزا در غزه موشک بزنه گزارش می‌کنن درگیری بر سر نان سنگک و بربری بالا گرفت، ولی تو این جور خبرها دم خروسشون میزنه بیرون.